صبحانه با خبر امروز. شعارهای ضد حکومتی در مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات سراسری. وزیر خارجه ایتالیا میگوید اعدام فردی که در تظاهرات شرکت کرده مجازاتی غیر قابل بخشش است.
تلاش‌های سلطان عمان هم تشکر کردیم و
تحویل پیام مکتوب ابراهیم رئیسی به پادشاه عمان حسین امیر عبداللهیان از ادامه تلاش‌های جدی عمان برای میانجیگری در مورد برجام خبر داد. و سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، قیمت دلار به 44 هزار تومان نزدیک شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. روز چهارشنبه چند شهر ایران شاهد برگزاری مراسم 40 شماری از کشته شدگان اعتراضات سراسری بود. از جمله در بوکان و مهاباد حاضران با شعار شهید نمی‌میرد یاد کشته شدگان توسط نیروهای حکومتی را گرامی داشتند. همزمان حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در یک سخنرانی مدعی شد که اعتراضات خیابانی اخیر شکست خورده، اما اذعان کرد احتمال بروز اعتراضات دیگری وجود دارد. فرمانده کل سپاه در سخنرانیش در حالی از یک ایران قدرتمند صحبت کرد که روز چهارشنبه نرخ دلار در بازار آزاد ایران با رشد 1800 تومانی نسبت به روز قبل به 44 هزار تومان رسید. از ابتدای سال جاری نرخ دلار در مقابل ریال ایران 70% رشد داشته است. از سوی دیگر در حالی که کشورهای غربی اعلام کردند مذاکرات اتمی با ایران در اولویت آنها نیست، وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از سفر به عمان از تلاش‌های جدی این کشور حاشیه خلیج فارس برای میانجیگری در مورد گفتگوهای برجام خبر داد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه برخی اعتراض‌های پراکنده در ایران، چهارشنبه 7 دی مراسم 40 شمار دیگری از معترضان کشته شده به دست نیروهای حکومتی برگزار شد، همچون مهاباد که شاهد برگزاری مراسم 40 مهران رحمانی بود. در بوکان مراسم 40 ستن از معترضان کشته شده به دست نیروهای حکومتی برگزار شد. میلاد معروفی، شهریار محمدی، و غفور مولودی. در قزوین هم مهرداد ملک به خاک سپرده شد، نوجوان 17 ساله‌ای که در راه خانه در اثر شلیک نیروهای گشت انتظامی به خودروی دوستش کشته شد. اما چهارشنبه بستگان دکتر حمید قره‌حسن‌لو از لغو حکم اعدامش خبر دادند. پزشکی که از جمله متهمان مرگ یک بسیجی در مراسم 40 حدیث نجفی معترض کشته شده به دست نیروهای امنیتی است. سه‌شنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران وعده بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ دلار داده بود.
حتما وضعیت و شرایط اقتصادی با مشارکت مردم باید متحول شود و من اطمینان دارم با مشارکت مردم نرخ تورم و ارز و اینها حتما متفاوت خواهد شد و شرایط کاهشی پیدا خواهد کرد.
یک روز پس از این سخنان یعنی چهارشنبه نرخ ارز در ایران رکورد شکست و قیمت هر دلار به نزدیک 44 هزار تومان رسید، روندی که باعث شد بخشی از بازار از جمله پاساژ علایالدین تهران مرکز فروش تجهیزات الکترونیکی تعطیل شود. در واکنش به این وضعیت نیروی انتظامی اقدام به دستگیری شماری از دلالان ارز کرد به اتهام اخلال در بازار.
خرید و فروش ارز خارج از صرافی و یا شبکه بانکی ممنوع و همینطور که اطلاع دارید یه سری افراد که واقعا حالا میشه گفت واقعا اخلاقی در بازار ارز هستن، تحت عنوان دلال خرید و فروش ارز انجام میدن و یا اینکه توی صرافی‌ها که مجوز این کارو ندارن دارن تو شبکه تو کار ارز دخالت میکنن و همین یکی از دلایلی که تو روزهای اخیر باعث افزایش قیمت ارز تو بازار شده.
جمهوری اسلامی برای نجات خود از این بحران اقتصادی به دنبال احیای توافق برجام افتاده. وزیر خارجه ایران چهارشنبه در تلاش برای اثرگیری مذاکرات به عمان رفت.
در مورد مذاکره برای لغو تحریم ها هفته گذشته هم همکارم آقای دکتر باقری با آقای مراد در اردن گفتگو داشتن و هم من با آقای بورل در حاشیه نشست عراق دو گفتگو کردیم. در اونجا توافقاتی رو داشتیم، دیدگاه‌های تبادل شد. طبعا اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده به تلاش‌های خودش داره ادامه میده. ما البته امروز در دیدار با جناب سلطان که در این مسئله عمان میانجی اصلی بوده از ابتدا برای رسیدن به توافق در سال 2015، در ماه‌های گذشته هم تلاش‌های جدی رو در این رابطه ادامه داده بودند و این تلاش ها همچنان ادامه داره، تأکید کردیم که ما مذاکره برای مذاکره نکردیم. ماه‌ها مذاکره برای رسیدن به نتیجه مد نظر ما بود. پنجره رسیدن به توافق از سوی جمهوری اسلامی ایران همیشه باز نخواهد بود. این پنجره امروز باز هست، اما واقعا اگر طرف‌های مقابل بخوان دست از ریاکاری بر ندارن، به ویژه آمریکایی‌ها بخوان دست از ریاکاری بر ندارن و غربی‌ها واقع بینانه برخورد نکنن، معلوم نیست پنجره که امروز باز هست فردا باز بماند.
عمان همواره در تلاش است نقش میانجی را میان ایران و غرب از جمله ایالات متحده ایفا کند.
و التأكيد على ان المحادثات التي تمت و تبادل وجهات النظر كانت ايجابيه للغايه و كلها تصب.
تاکید میکنیم که گفتگوهای بسیار مفیدی انجام شد. این گفتگوها در درجه اول به سود روابط دو جانبه ایران و عمان و همچنین به سود صلح، امنیت و ثبات منطقه خواهد بود. بر این باوریم که ادامه سیاست‌های کنونی جمهوری اسلامی به رهبری آقای رئیسی در پیشبرد گفتگو و مذاکره و توافق بر سر بسیاری از مسائل مورد اختلاف در توافق هسته‌ای سیاستی مثبت و حکیمانه است. ما همه رو تشویق به این سیاست می‌کنیم که به سود هدف مشترک همگان، یعنی تثبیت امنیت و صلح در منطقه خواهد بود و مردم منطقه هم از منافع اون بهره‌مند خواهند شد.
و نحن نشجع جميع من نتحاور معهم على انتهاج نفس هذه السياسة.
همه اینها در حالی است که داغ بیش از 500 کشته اعتراضات جاری هنوز تازه است. حضور شماری از جوانان بر مزار نیکا شاکرمی 17 ساله که به دست نیروهای امنیتی کشته شده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش ششم دی ماه خود خبر داد شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران به دست کم 476 تن از جمله 64 کودک و 34 زن رسیده است. بنا به این گزارش دست کم 100 تن از افرادی که در این اعتراضات دستگیر شدند با اتهاماتی که مجازات اعدام دارد روبرو هستند. موضوع رو با محمود امیر مقدم به گفتگو می‌ذاریم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مقیم نروژ. آقای امیر مقدم، در گزارش سازمان شما به کشته شدن 64 کودک و 34 زن در این اعتراضات اشاره شده، همچنین گفته شده که 5 تن از بازداشت شدگانی که در معرض خطر اعدام قرار دارند زن هستند. چرا این بار در میان کشته شدگان اخیر آمار زنان و کودک این همه بالا بوده، حتی در میان بازداشت شدگان و محکومین به اعدام؟
بله، درود بر شما. خب ببینید، در واقع این کسانی که حالا هم در خیابون‌ها کشته شدند و هم دستگیر شدند و محکوم به اعدام شدند یا در معرض حکم اعدام قرار دارن، خب اینا همون افرادی هستن که در واقع اعتراضات ایران رو تشکیل میدن و ما میدونیم که این اعتراضات بیشتر کسانی که در خیابان ها هستند جوان هستند و تعداد زنان هم نسبت به گذشته خیلی بیشتره و خب طبیعیه که در بین کشته شدگان و همچنین کسانی که متهم یا محکوم میشن آمار جوانان و زنان هم نسبت به گذشته بیشتر باشه.
اشاره شده در گزارش شما به هر حال به تعداد بازداشت‌ها، حکومت به دنبال ارعاب و ترس بوده. آیا از نظر شما این سیاست و استراتژی هنوز در این شرایط ایران میتونه کار کرد داشته باشه؟
خب تجربه 43 ساله حکومت در واقع اینو بهشون یاد داده که اعدام مهمترین ابزار ارعاب جامعه است. اینو در واقع در کشورهای دیگه هم دیدیم، وقتی که داعش مناطقی رو اشغال کرد اولین کاری که کردن اعدام‌های دست جمعی بود. خب این حکومت با وجود ناکارآمدی در تقریبا تمامی امور دیگر یک کارو بلده و اون هم اعدام هست و سعیشون هم همونطور که شما گفتین همینه، مردم رو بترسونن. تا حالا خب دو نفر از معترضان رو اعدام کردند، هزاران نفر دستگیر شدند که تعداد قابل توجهیشون با اتهاماتی که میتونه منجر به حکم اعدام بشه مواجه هستند، ولی من فکر نمی کنم که حکومت به هدف خودش رسیده باشه و یا بتونه برسه، چون لااقل تا این لحظه این اعدام ها خشم مردم رو بیشتر کرده و من امیدوار هستم که حالا مردم در داخل ایران به خصوص، ولی ایرانیان در خارج کشور و جامعه جهانی بتونه با واکنش مناسب از اعدام های بیشتر جلوگیری کنه. هدف حکومت اتمام اعتراضات هست، چون فقط به یک اصل اینها پایبند هستند، اونم مصلحت نظام. مردم باید کاری بکنند که این اعدام ها به مصلحت نظام نباشه و این رو میشه با
بله ببخشید من صحبت شما رو قطع کردم، اما میخوام ببینم واکنش مناسبی که شما بهش اشاره کردید و خواست شماست که مردم و جوامع بین‌المللی واکنش مناسب داشته باشن چیست؟
ببینید ما که خودمون در خارج هستیم، از ایرانیان خارج کشور خواستیم که اگه تا حالا اعتراض میکردن اعتراض بیشتر کنند، تجمعاتشون رو بیشتر کنند. جامعه جهانی فقط با اعتراض دولت ها کافی نیست، نمایندگان مجلس، جامعه مدنی کشورهای اروپایی یا کلن کشورهای جهان باید فعالتر برخورد کنند. ببینید در زمان آپارتاید آفریقای جنوبی در سالهای آخر عمرش در تمام کشورهای اروپایی کمیته هایی بودن، کمیته دفاع از آفریقای جنوبی و علیه آپارتاید. میشه، یعنی ایرانیانی که در خارج هستن میتونند مردم اون کشور رو تشویق کنند به تشکیل چنین کمیته هایی. از طرف دیگه خب در داخل کشور من واقعا فکر میکنم که در حال حاضر اگر مشارکت مردم در داخل و در خارج و واکنش جامعه جهانی هر چقدر بالاتر بره، هزینه‌ای که مردم در داخل می‌پردازند پایین‌تر خواهد رفت و حالا باید ببینیم دیگه چه راه‌هایی وجود داره. حالا جدا از شبکه‌های اجتماعی، هر کسی در هر کجا که هست باید از اون پتانسیلی که اونجا هست استفاده کنه. اگر یک نماینده یا حتی شهرداری یک شهر رو میشناسه باید این مسئله رو باهاش در میون بذاره. ما اینجا در نروژ داشتیم کمونهایی، در واقع شهرهای کوچکی که تمام اعضای شورای شهر واکنش نشون دادند. این اتفاقی که در ایران داره میفته در واقع در حال حاضر میشه گفت که اون بزرگترین جنبش حقوق بشری دوران ماست، پس از جنبش ضد آپارتاید و ضد نجات پرستی که در آمریکا و آفریقا بود. حالا این یک جنبش جهانی است و ما باید از مردم جهان بخوایم که در این جنبش مردم ایران رو کمک کنند.
آقای امیر مقدم، واقعا شاید بشه یکی از تفاوت‌های بزرگ این اعتراضات اخیر در ایران رو همین همیاری و همکاری و همدلی ایرانیان خارج از کشور دونست. در هر گوشه از دنیا ایرانیان اعتراض می‌کنند، کارهای نمادین می‌کنند برای رسوندن صدای اعتراضات مردمی از که به گوش جهانیان، از نمایش‌های خیابانی اعدام گرفته جلوی سفارتخونه‌ها تا حتی خودکشی برای رسوندن صدای اعتراضات مردم به جهان و رسانه ها. جهان در حقیقت حکومت ها، چون شما الان اشاره کردید به اینکه NGO ها چی کار میتونن بکنن یا مردمی که خارج از کشور هستن، ایرانیان که خارج از کشور هستن، به نظر شما دولت ها باید در حال حاضر چه انجام بدن با این حکومت که مردم خودش رو در داخل کشور خودش میکشه؟
ببینید، دولت ها حالا به ویژه در کشورهای دموکراتیک کاری میکنن که مردمشون بخوان. برای همین من فکر میکنم که این که افکار عمومی کشورهای اروپایی برای مثال فعالتر بشه، این منجر میشه که دولت هاشون هم موضع سختری در مقابل جمهوری اسلامی بگیرن. و چه بسا این واکنش هایی که تا حالا دیدیم از طرف اتحادیه اروپا، کشورهای مختلف اروپایی، این به خاطر در واقع افکار عمومی خودشون بوده. باز هم مثال آفریقای جنوبی رو میارم. در سالهای آخر عمر حکومت نجات پرستی آفریقای جنوبی، در واقع هیچ گونه ارتباطی بین اروپا و آفریقای جنوبی وجود نداشت، مگر اینکه در حول مسئله آپارتاید باشه. و اینم خواست ماست، اینکه هر گونه رابطه‌ای که با جمهوری اسلامی دارید باید در مورد و به نفع حقوق مردم ایران باشه.
محمود امیر مقدم همراه ما بود، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، مقام نروژ. همزمان که اعتراضات در ایران ادامه داره و مقامات جمهوری اسلامی نه تنها برای ایجاد رعب و وحشت معترضان رو تهدید که حتی احکام سنگین هم اجرا می‌کنند، مقامات سپاه از هر تریبونی برای تبلیغ انقلاب و تقدیس علی خامنه‌ای استفاده می‌کنند. فرمانده کل سپاه پاسداران ادعا کرده رهبر جمهوری اسلامی ایران از کشوری ذلیل این کشور رو به کشوری آزاد تغییر داده و معاون سیاسی سپاه پاسداران هم گفته کسانی که شعار ضد نظام میدن معنای دیکتاتور رو نمیدونند. رضا علیجانی همراه ماست، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه. آقای علیجانی، اعتراضات پراکنده اما ادامه داره، احکام اعدام هم داره اجرا میشه، حبس و بازداشت هم در کنارش داره، ادامه دار هستش، سیاست حکومت در قبال این اعتراضات چیه؟ یا فقط باز هم میخواد سرکوب داشته باشه و هیچ کار خاصی نمیخواد انجام بده برای اینکه بتونه با معترضان صحبت کنه؟
با سلام. ما میشه گفت از سال 96، دیماه 96 وارد این وضعیت خط نقطه چین شدیم و همچنان این حالت ادامه داره. کشمکش بین جامعه مدنی، جامعه سیاسی و مردم معترض از اقشار مختلف با یه حکومت مستبدی که هیچ راهی برای اصلاح و تغییر باز نگذاشته. این از طرف جامعه، یعنی جامعه ناراضی، جنبشی و پیگیر، که این فاصله این خط نقطه چین ها مرتب کمتر و کمتر شده. از طرفی با حکومتی سر و کار داریم که میشه گفت علی مانده و حوزش، یعنی خامنه‌ای مونده و یک سری از همین تفنگ به دوش ها و چما به دست ها روز به روز تنها تر شده و به نظر میاد که علی خامنه‌ای خودش و نظامش رو همزمان غرق خواهد کرد. علی‌رغم این هیاهویی که میکنن و ادعاهایی که میکنن، این حکومت بسیار لرزان شده، تفرقه درش بسیار بالا رفته. این که مرتب میان از پیشوا پرستی میکنن، دیروز روز قبل پریروز رئیسی این حرفا رو زد، فرمانده سپاه روز بعدش این حرفا رو میزنه، اینکه رهبر ما هیچ اشکالی نداره، کارگزاران نظام اشکال دارن، این حرفا فکر نمی‌کنم دیگه حتی خانواده خود اینها رو هم راضی بکنه، اینکه رهبری موهبتی الهی است، اینکه دشمن، ببین این اعترافی است که سلامی میکنه، فقط به جای کلمه دشمن باید بذاریم مردم، یعنی از دید اونها همه کارهایی که مردم معترض میکنن کار دشمنه، میگه دشمن همه گسل ها رو فعال کرده، با همه ظرفیت ها و با همه تجاربش اومده، این یعنی مردم مقابل ما ایستادن، این یک اعتراف بزرگه و فکر نمیکنم این تجلیل های توخالی از خامنه ای اینکه ما رو از یک کشور عقب مانده به کشور آزاد و مستقل و ایران قوی تبدیل کرده، یا مسیطر از اون میگه که رهبر فقط دستور صادر نمیکنه، در دل ها نفوذ میکنه. خب باید این خامنه‌ای در این مدت در چه دلی نفوذ کرده؟ این شعار مرگ بر دیکتاتور، من اینجا میتونم شهادت بدم شعار مرگ بر خامنه‌ای میکشه، ضحاک میکشیم زیر خاک، واقعا نفرتی که درش هست در دوره انقلاب نبود، در شعارهایی که اون موقع داده میشد علیه برحال شاه اینقدر نفرت و عصبانیت دیده نمیشد که حالا در آحاد مردم ما این نفرت و خشم رو میبینیم. حالا اینا یه اقلیت ناچیزی هستن که میخوان در واقع با سر و صدا به خودشون امیدواری بدن، دارن جنازه گردانی تابوت و جبهه خالی نمیدونم چی توش هست، دارن در کل کشور در مراکز همه استانها دارن میچرخونه، حتی به روستاها بردن، به مدارس دخترانه و پسرانه بردن، نوه خانی رو انداختن، فکر میکنم با شعار و سرود و هیاهو میشود در واقع مملکت رو جمع کرد، ولی به نظر نمیاد این موج رو سر ایستادن باشه و یا این حکومت رو به سر راه برون رفتی درش.
آقای علی جانی در بخش صحبتتون اشاره کردید به صحبت‌های فرمانده کل سپاه که معترضان رو دشمن نامیده و گفته که البته با تمام توانی که داشتن به میدان آمدن شکست خوردن، البته گفته امکان داره که پس از این ماجرای اخیر موضوع دیگری ایجاد بشه. مقامات جمهوری اسلامی بر این باورن که اعتراضات رو سرکوب و کنترل کردن و همه چی در حقیقت از نگاه اونها آرومه. از فراز و فرودهای یک جنبش اعتراضی از شما بشنویم.
ببینید تب و بیماری است که دیکتاتورها دچارش میشن. آقای سلامی که خیلی عددی نیست، یعنی سیاست گذار نیست، از رو بولتنهایی میخونه، غلط گلوت و کلمات غلوم و سلومبی که به دستش دادن داره میخونه، ولی اون سیاست گذارهاشون هم اگه میخوان حال کشور رو ببینن یه سری به زندانها بزنن، از اینکه در یه اتاق که ظرفیتش 5-6 نفر است و 40-50 نفر زندانی کردن، شهرستانهایی که به اصطلاح 2-3 هزار نفر جمعیت معترض داره، 200-300 نفر یعنی 10% جمعیت معترض رو گرفتن به ضرب و زور و با به اصطلاح ضرب و شتم و تهدید و حکمای بالا و وثیقه‌های سنگین در واقع میخوان بترسونن، اینا چیزی نیست که تو اتاق فکر سیاسی امنیتی حکومت نبینن اینها رو، ولی مهم اینه که یک رهبر پیر لجباز در واقع خود نظام رو هم داره به زیر میکشه، نظام رو با خودش داره غرق میکنه. البته اینجا ما باید یک نقدها و آسیب شناسی هایی هم به تدریج از درون جنبش بکنیم. جنبش به هر حال بالاترین زورآزماییشو کرده، حکومت زورش نرسیده جمع بکنه، ممکنه در خیابان جمع کنه، ولی فضا سیاسی است، در هنوز سیاست زدایی نتونسته بکنه از جامعه، مثل دوره‌هایی که سرکوب میکرد و بعد یک نوع سکوت قبرستانی حاکم میشد، هر مراسمی که هست ما میبینیم در داخل در خارج جمهوری اسلامی زیر نورافکن‌های بزرگ بین المللی قرار داشته و همچنان باید این رو حفظ بکنیم، ولی در این حال باید یه نقد و آسیب شناسی های درونی هم بکنیم. اون تصویرسازی هایی که نگاه های کوتاه مدت میداد، این تصویرسازی ها باید درش تجدید نظر بشه، نقد بشه. اونهایی که در هفته های اول آمدن گفتن که یک انقلاب در حال پیروزیه، یا گفتن ابراهیم رئیسی باید از همون نیویورک با هواپیمای لاوروف برگرده بره روسیه، خب این تصویر سادی های بی تجربه و خام دستانه در واقع آسیب میزنه. ما یک دو ماراتون با حکومت داریم، یک نگاه دراز مدت باید داشته باشیم، میان مدت داشته باشیم، و از قطبی سازی مثلا پرهیز بکنیم، ادهی با عجله نخوان فکر کنن که میتونن مثلا باید هژمونی رو بگیرن. گویه یه جامعه توده‌وار هست، نه، ما یه جامعه مجبور جزایری هستیم. این جامعه الان رهبران، سخنگویان خودشو داره، معلمان، کارگران، زنان، فعالان حقوق بشری و سیاسیون هم البته. اون نگاه هایی که از بالا بشه هژمونی درست کرد، یا نگاه های دو قطبی که ما بر اساس یک سری شاخص هایی که تفرقه افکنی میکنه در صف بزرگی که ما باید علیه دیکتاتوری داشته باشیم، بر اساس شاخص مذهب، بر اساس شاخص نگاه های تاریخی، شاخص سوابق، هر کسی الان دستی در کار میاره و حاضر این سنگ بزرگ استبداد دینی رو هل بده و عقب بزنه، باید ازش استقبال بکنیم و برخی آسیب ها و نقد هایی که به تدریج میتونیم بهش بپردازیم، نه از موضع عیب جویانه، از موضع استعلایی، از موضع ارتقاء جنبش، از موضع اینکه بتونیم تجارب گذشته رو چراغ راه آینده و پیروزی نهایی بکنیم.
آقای علیجانی، زمان کوتاهی داریم، اشاره کردین به حکومت که لرزانه و تفرقه در اون نظام رو بهش اشاره کردین. حکومت در همه شرایط در نقطه ضعف، از اقتصاد و سیاست داخلی خراب و درگیری های با روابط بین المللی که به هر حال نامناسبه، مخصوصا به خاطر حمایت از روسیه، با این اوصاف چه پیش روی این حکومته؟
این حکومت عادت کرده از این ستون به اون ستون فرج است، ولی این دفعه فکر نمی کنم اون در واقع پشتوانه هایی که بوده، هم پشتوانه های مردمی شدید فرو ریخته، ظاهر و دکور حکومت مونده، خبرهای مکرری از اختلافات و تشتتات شدید حکایت میکنه، از بیانگیزگی نیروی سرکوب، از به خطر افتادن منافع اولیگارش هایی که با سیاست خامنه‌ای رو خانمان برباده میدونن، از اون طرف هم که شما به درستی تصویر کردین، در واقع نه اقتصادش رو به سامان هست، نه سیاست داخلیش رو به سامان هست، تازه دارن رو حجاب هم خط نشون میکشن دوباره. هرچه من میدونم اینا عربده های بی پشتوانه است، ولی سیاست خارجی هم به همین شکل. بنابراین من فکر میکنم زورآزمایی بین مردم و حکومت، بین اکثریت مردم و حکومت ادامه خواهد داشت و حکومت در ضعیفترین حالتش در 14 دهه گذشته است.
با سپاس از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه هفتم دی ماه از ارائه پیام مکتوب ابراهیم رئیسی به پادشاه عمان از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبر دادند. حسین امیر عبداللهیان پیش از سفر گفته بود در این سفر درباره موضوعاتی چون بحران‌های یمن، افغانستان و جنگ اوکراین و همچنین پرونده هسته‌ای ایران گفتگو خواهند کرد. مسقط بازیگر اساسی در مذاکرات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران است. همزمان با این سفر، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آمادگی جمهوری اسلامی برای اقدامات جبرانی خبر داد، البته در مقابل رفع تحریم‌ها. همه اینها در حالی است که ارتش اسرائیل از ارتقای آمادگیش برای عملیات در ایران خبر داده. موضوع رو با شاهین مدرس به گفتگو میذاریم، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل مقیم ایتالیا. آقای مدرس، پیشبینی شما چیه؟ این سفر و این اظهار نظرها رو شما چجوری ارزیابی میکنین؟ آیا اینها ارسال سیگنال به طرفهای برجام برای ادامه گفتگوهای برجامی؟
درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ما باید یه چند نکته رو در نظر داشته باشیم حتما، و اونم این هستش که پیش از این که حالا انقلاب مردم ایران شروع بشه، ما یک بحث عمده‌ای رو داشتیم و اون بحث هم این بود که در بحث احیای برجام مهمترین مسئله‌ای که مطرح بود، یک، بحث نظارت‌های پادمانی، بحث نظارت آژانس و بحث سپاه پاسداران.
خروج سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی. خب این سه بحث هرگز حل نشد. در کنار اینکه این سه بحث حل نشدن، دو بحث دیگه هم اضافه شد. یک، ارسال سلاح از طرف جمهوری اسلامی به روسیه برای جنگی که روسیه در اوکراین آغاز کرده، و جدا از اون قتل مهسا امینی و انقلابی که در پی داشت در بین مردم ایران. خب حالا ما اگه میایم به این بحثا نگاه میکنیم، بعد این طبیعتا این سوال میتونه مطرح بشه که چرا عمان حاضر شده چنین نشستی رو میزبانی کنه و اساسا چه اهمیتی داره این نشست. ببینید، یکی از مهمترین مکانیزم های مشروعیت زایی و این که به نوعی بخوان مشروعیت باقی مونده رو دولت ها تثبیت کنن، این هست که بلافاصله بیان تمرکز کنن رو بحث سیاست خارجی. به نظر میرسه که آقای امیر عبداللهیان از سفرشون و جمهوری اسلامی با این شیوه جدیدی که به نوعی پیش گرفته، این هستش که داره سعی میکنه بخشی از مشروعیت از دست رفتهش رو از سریع ارتباطاتش در صحنه روابط بین الملل به دست بیاره. عمان چرا حاضر شده همکاری کنه در چنین مسئله ای؟ یک، به خاطر اینکه عمان اساساً از نظر تاریخی همیشه به نوعی میانجیگری کرده بین جمهوری اسلامی و سایر کشورها، خصوصا ایالات متحده. و جدا از اون، چرا عمان حاضر شده به نوعی میشه گفت به یک بدنامی تن بده؟ دلیلش این هستش که عمان دو قرارداد گازی بسیار عمده داره با جمهوری اسلامی ایران. چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟ ببینید، مهمترین بعدی که میشه گفت این سفر و این گفتگوها در بر خواهد داشت، بحث تبادل زندانیان. همینطور که آقای رابرت مالی هم دوباره اشاره کردن که در رابطه با تبادل زندانیان بین ایران و ایالات متحده تمام تلاشاشون رو دارن میکنن. به نظر میرسه که چنین مسئله‌ای باشه هدف اصلی این سفر و هدف اصلی این مذاکرات. اما خب باید در نظر داشته باشیم آیا احیای برجام در شرایط فعلی امکان پذیر هست؟ خب بحث پادمانی حل نشده، بحث نظارت‌های آژانس حل نشده، بحث دخالت‌های جمهوری اسلامی در سیاست‌های منطقه و در کشورهای منطقه حل نشده. سپاه پاسداران به تبع همچنان به فعالیت‌های خودش ادامه خواهد داد. در کنار این، یک مسئله مهمی که ایجاد شده این هستش که پیش از این، وقتی که در دوره آقای ترامپ ایالات متحده از برجام خارج شد، شرکای اروپایی کشورهایی بودند، طرفهایی بودند که سعی می‌کردن به نوعی پادرمیانی و وساطت کنن که این برجام رو بیان احیا کنن. الان همون کشورها هم دیگه مشکل پیدا کردن با جمهوری اسلامی.
آقای مدرس، من برمیگردم به پایان صحبت شما که گفتین که ابتدا گفتین که عمان خودشون قرارداد مالی داره، قرارداد گازی داره با ایران، نقش میانجی رو بازی میکنه، اما اشاره کردین به 5 نکته. من با تکیه بر همون 5 نکته شما این سوال رو مطرح میکنم که آیا اگر حالا میانجی هم وجود داشته باشه، ایران هم بخواد، آیا طرفهای دیگر مذاکرات برجام رقابتی دارن با این شرایط؟ به اون ستایی که شما اشاره کردید که نظارت پادمانی و آژانس و خروج سپاه بوده، دو مورد دیگه هم اضافه کردید، کمک جمهوری اسلامی به روسیه برای جنگ اوکراین و قتل مهسا امینی. آیا در این 5 مورد که حل نشده طرف‌ها آماده مذاکره هستن حتی اگر ایران بخواد؟
اصلا و ابدا. بحثی که مطرح میشه این هست که پیش از این همیشه میگفتن برای جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی ما نیاز داریم که این مذاکرات رو پیش ببریم و نیاز داریم که برجام رو احیا کنیم، اما رفتار خصمانه و اشتباهات استراتژیک پی در پی جمهوری اسلامی اومد این رو نشون داد که فقط بحث هسته‌ای نیست. بحث این هست که ما میتونیم پهپاد درست کنیم بفرستیم مردم بیگناه رو در اوکراین بکشن. بحث این هست که ما میتونیم در مقابل ناتو قرار بگیریم. بحث این هست که ما میتونیم بیایم به یک کشور عضو ناتو حمله سایبری کنیم. ببینید، این بحث ماده 5 ناتو رو به نوعی میتونست بر بیانگیزه و میتونست جنگ رو در بر داشته باشه. بحث بدنامی و اعتبار بین المللیه، برای اینکه کشورهای دیگه الان اگه بیان بشینن پای میز مذاکره و سعی کنن به نوعی آنچه را که از برجام به هر شکلی باقی مونده بخوان بیان این رو احیا کنن، اینها به بدنامی دچار میشن در جوامع بین المللی، به خاطر اینکه دارن با کشوری مذاکره میکنن که داره مردم خودش رو که به شکل مسالمت آمیز داشتن اعتراض میکردن رو کشته و اونها رو داره به اعدام محکوم میکنه و داره اونها رو اعدام میکنه. و در صحنه روابط بین الملل، از جایی که در کشورهای توسعه یافته سیاستمداران در مقابل شهروندان خودشون مسئول هستن و موظف هستن و پاسخگو هستن، چنین ریسک و چنین خطری رو نمی کنن که بخوان بیان اعتبار خودشون رو با این بدنامی از دست بدن.
آقای مدرس، برگردیم به بحث اینکه خیلی ها اعلام میکنن که خب در مقابل مذاکره، اگر مذاکره به سرانجام نرسه، گزینه نظامی همواره روی میزه. همزمان که جمهوری اسلامی به دنبال برقراری راه ارتباطی و حالا زنده کردن برجامی که آقای بایدن میگه مرده هستش، رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرده سطح آمادگی این کشور برای انجام عملیات نظامی در ایران به طرز چشمگیری ارتقا پیدا کرده. تفسیر شما چیست؟ اینها این تهدیدها چقدر میتونه نزدیک عمل باشه؟
ببینید، اجازه بدید من از رئیس ستاد مشترک یک قدم بیام جلوتر. در مراسم فارغ التحصیلی خلبانان اسرائیلی در پایگاه خدسریم، آقای بنی گنس که آخرین روز وزارت دفاع خودشون رو داشتن می‌گذروندن، در حضور نخست وزیر فعلی، نخست وزیر بعدی و وزیر دفاع بعدی آقای یوآف گالانت، وقتی که داشتن صحبت می‌کردن گفتن خلبانان ما باید آماده باشن برای اینکه ممکنه طی 2 تا 3 سال آینده مجبور شن به سمت آسمان‌ها را به سمت شرق بشکافند و تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کنند. خب این اتفاق در چه شرایطی داره رخ میده؟ وقتی رخ میده که اسرائیل داره ایران، جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو یک تهدید علیه ماهیت و وجودیت خودش میبینه و در این قضیه اصلا و ابدا شوخی نداره. و اتفاق دیگه‌ای که داره میفته این هستش که دولت آقای نتانیاهو شروع به کار میکنه، همون دولت آقای نتانیاهویی که پیش از این در دوره آقای اوباما وقتی که ایشون در کاخ سفید بودن برنامه بسیار جدی داشتن برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، به خاطر اینکه میدونن که چنین چیزی براشون شوخی بردار نیست و بحث بقای اونها هستش. حالا اینکه چه اتفاقی میفته این هستش که پیمان ابراهیم عرب و اسرائیل رو به هم نزدیک کرده و دلیل اصلی به نوعی به بار نشستن پیمان ابراهیم همین سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی در منطقه بود که شروع کرد در امور داخلی و در تمامیت ارضی و در اون بحث سوورنتی، در بحث مشروعیت این کشورهای منطقه، شروع کرد به دخالت ورزیدن و شروع کرد به آتش افروختن و شروع کرد به ایجاد جنگ. خب اینها بسیار به هم نزدیک شدن، احتمال اینکه گزینه نظامی از سوی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی روی میز باشه به خودی خود بالاست. با دولت فعلی که شروع به کار خواهد کرد این احتمال بسیار بالاتر خواهد.
شاهین مدرس همراه ما بود، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل مقیم ایتالیا. چند خبر کوتاه از ایران. وزیر خارجه ایتالیا روز چهارشنبه به دنبال احضار سفیر ایران در روم تاکید کرد جمهوری اسلامی باید اعدام، آزار و اذیت معترضان را متوقف کند و با آنها وارد گفتگو شود. آنتونیو تاجانی در دیدار با محمد رضا صبوری سفیر جمهوری اسلامی ایران گفت احکام اعدام علیه کسانی که در تظاهرات شرکت کردند یا علیه زنانی که از پوشیدن روسری خودداری می‌کنند پذیرفتنی نیست. وزیر خارجه ایتالیا پیش از این سرکوب اعتراضات در ایران را محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول و ننگین خوانده بود. وی همچنین تاکید کرده بود از مبارزات زنان در ایران دفاع می‌کند. سفیده رشنو که 3 ماه پیش از مرگ مهسا امینی در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و شکنجه شده بود، به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. برادر خانم رشنو خبر داد که او علاوه بر این حبس تعلیقی همچنین به نوشتن پژوهشی 110 صفحه‌ای درباره آنچه ادب و وطن دوستی خوانده شده محکوم شده است. خانم رشنو پس از آن بازداشت شد که تصویری از اعتراض او به تذکرهای یک زن محجبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی گفت 4 کشور اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا روز چهارشنبه در یک یادداشت دیپلماتیک رسمی از حکومت ایران خواستند تا هرچه زودتر برای حل اختلاف‌های موجود در این پرونده در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه همکاری کند. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین شامگاه 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از ترک فرودگاه بین‌المللی تهران با 2 موشک سپاه سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین و خدمه هواپیما در اثر این حمله موشکی کشته شدند. روزنامه شرق الاوسط در گزارشی از افزایش تکاپوی جمهوری اسلامی برای احیای پروژه خود در حومه دمشق موسوم به حومه جنوبی خبر داده و نوشته پیش از جنگ اوکراین روسیه مانع پیشرفت چنین پروژه شده بود. جمهوری اسلامی سالهاست در تلاش است که در چارچوب سیاست موسوم به دفاع از حرم این منطقه را به عنوان سنگر اصلی خود در سوریه حفظ کنه. این موضوع رو با حسین آقایی به گفتگو می‌ذاریم، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک دوم ترکیه. آقایی چه شده که جمهوری اسلامی دوباره در این منطقه فعال شده و چرا این بار روسیه ممانعت نمی‌کنه؟
واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی و نیروهای شبه نظامی مورد حمایتش و یا وابسته به اون مدت هاست که پروژه شیعه سازی و تغییر بافت جمعیتی در سوریه رو تو برخی از مناطقی که تحت کنترل دارن کلید زدن. اساساً هم جمهوری اسلامی و نیروهاش در سوریه کنترل حومه دمشق، مناطق از دیر زور و ابو کمال و المیادین رو توی شرق سوریه در دست دارن و توی مناطقی مثل حلب، حمص، حما و درعا اینجا پایگاه نظامی دارن. از حدود 2-3 سال پیش تمرکز ویژه‌ای رو داشته جمهوری اسلامی برای اینکه این پروژه رو توی دیر زور جلو ببره و یک کارهایی هم در اونجا انجام داده. اتفاقی که افتاده این هستش که دولت بشار اسد از سال 2018 یک قانونی رو اجرایی کرده موسوم به قانون شماره 10. بر اساس این قانون افراد سوریایی که حالا آواره هستند، در خارج از سوریه هستند، در کشور سوریه نیستن، بهشون این حق داده شده که بیان مالکیت اون منازلشون، خونه هاشون و زمین های خودشون در سوریه رو اثبات بکنن. اگر نتونن این کار رو انجام بدن این اموال مصادره خواهد شد. حالا اینجا جمهوری اسلامی گفته میشه که و شواهدش هم وجود داره که از این قانون شماره 10 که دولت بشار اسد تصویب کرده داره سوء استفاده میکنه، اموال و دارایی و منازل مسکونی و خونه های این افرادی که سنی هستن رو مصادره میکنن و یا به قیمت خیلی ناظر خریداری میکنن. این یه بُعد قضیه. بُعد دوم قضیه هم این هستش که همزمان شده این ماجرا با جنگ روسیه در اوکراین، تمرکز راهبردی روسیه الان یه مقداری از سوریه منحرف شده، رفته به سمت جنگ در اوکراین و عملا جمهوری اسلامی داره از این فرصت استفاده میکنه که بخواد اون پروژه خودش رو با شدت بیشتری پی ببره و پیگیری بکنه. و الان هم اینو دقت داشته باشیم که روسا سامانه پدافند موشکی S-300 رو هم از سوریه خارج کردن. گفته میشه جمهوری اسلامی اومده سیستم‌های باور 373 رو در اتفاقا حومه دمشق مستقر کرده. بنابراین به نظر میرسه که اونا یک نگاه ویژه‌ای هم به حومه دمشق دارن که بخوان این پروژه رو پیش ببرن.
آقای اینقدر صحبت‌های شما پر از نکته بود که من فکر می‌کنم با این اول شروع کنیم، به قانون 10 بشار اسد برسیم. دولت سوریه در این بین چه سودی می‌بره از اینکه جمهوری اسلامی بتونه بیاد اونجا و به حال این زمین‌ها رو بگیره؟
ببینید، دولت بشار اسد میدونه که اگر روپا هست بعد از 12 سال جنگ در سوریه به خاطر کمک‌های جمهوری اسلامی و روسیه هست. جمهوری اسلامی کمک‌های مالی هنگفتی به دولت بشار اسد کرده از جیب مردم ایران. خود آقای حشمت الله فلاحت پیشه چند پیش اومده بود گفته بود که جمهوری اسلامی به دولت بشار اسد فقط 20 تا 30 میلیارد دلار کش پول نقد داده بوده. این پول نقد فقط یک بخشی از ماجرا هست. اگر ما حساب بکنیم کل اون هزینه که جمهوری اسلامی کرده، از جمله این پولهای نقدی که داده، از جمله پول نفت مجانی که به دولت بشار اسد داده شده، اون کریدیت لاین ها، خطوط اعتباری که برای دولت تعیین شده بود و موارد دیگه که بسیار در واقع یک تومار هست، گفته میشه که جمهوری اسلامی سالیانه 5 تا 6 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده. یعنی سرجم بزنه تو 12 سال میشه 50 تا 60 میلیارد دلار. رسمی نیست ولی میشه این برآورد رو در واقعش فکر کرد و عقلانی هم به نظر میرسه. به خاطر همین دولت بشار اسد داره جمهوری اسلامی تحت فشار میذاره که ما که الان اینقدر هزینه کردیم، این از این طریق باید در واقع این کمک هایی که ما انجام دادیم رو جبران بکنیم. ولی به نظر من بشار اسد در این حال فرد زرنگی به نظر میرسه. یعنی از یک طرف ممکنه به جمهوری اسلامی یک سری امتیازاتی رو بده از طریق افرادی که مثل برادر خود بشار اسد نزدیک به جمهوری اسلامی هستن، ولی در این حال میره سفر میکنه به امارات. یعنی بازی بالانس رو بشار اسد در این حال خوب بلده، بین جمهوری اسلامی و امارات و حتی زمزمایی هستش که ممکنه عادی سازی بین روابط سوریه و ترکیه هم انجام بشه.
آقای اشاره کردید، یعنی یک برآورد یا یک گمانه زدی کردید از عددی که جمهوری اسلامی کمک کرده به سوریه، 50 تا 60 میلیارد دلار، این عدد بسیار بزرگیه. واقعا جمهوری اسلامی در این منطقه به دنبال چیه که حاضر این همه هزینه کنه و دنبال سیاست دفاع از حرم رو اونجا براش نقشه میکشه؟ چه فایده‌ای داره این همه سرمایه‌گذاری در سوریه برای جمهوری اسلامی؟
ببینید این سرمایه گذاری یک تخمینی هستش که فارغ از اون بحث پولای نقدی بوده که حالا چمدونی بوده و پولای نقدی بوده که جمهوری اسلامی داده در واقع به دولت بشار اسد. اونا احداث مساجد کردن، حسینیه ها، حقوق نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی، هزینه کلانی بوده و این مسئله در واقع ربط پیدا میکنه به اون پروژه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در سوریه که تبدیل بکنه به یک کریدوری که بخواد زمینی باشه و اونجا اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن. مثلا الان اگر شما به حومه دمشق سفر بکنید، بر اساس اون چیزی که ما میدونیم از منابع مختلف و اون اخباری که عملا علنی هم هستش منتشر شده، جایی مثل داریا در جنوب غرب حومه دمشق که اتفاقا نزدیک حرم حضرت سکینه هست، اونجا عملا تبدیل شده به کمپ نیروهای جمهوری اسلامی، نیروهای شیعه مثل حرکت نجبا، نیروهای حزب الله و اونها. مثلا نیروهای حزب الله این خانه های افراد فقیر سوری که بسیار فقیر هستن، اینها رو به زور ازشون خریداری میکنن با قیمت نازل و اونجا عملا تبدیل شده به یک کانسنتریشن کمپی که در واقع اون کمپی که در واقع شیعه اونجا حاضر هستن. مناطق دیگه هم در حومه دمشق هستش. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی داره از لحاظ این جنگی که حالا روسیه داره در اوکراین سوء استفاده میکنه که بخواد جاپای خودش رو در سوریه محکم بکنه و اگر روزی رسید که بشار اسد خواستار خروج تمامی نیروهای شبه نظامی کشورهای دیگه از سوریه شد، جمهوری اسلامی از طریق ایدئولوژیک و نیروهای شبه نظامی خودش در سوریه اونجا جاپاش صفر باشه که در این جدال با اسرائیل بتونه اونجا اسرائیل رو اذیت بکنه. ولی من فکر می‌کنم با اومدن نتانیاهو اتفاقا یک سری اتفاقاتی خواهد افتاد که اسرائیل واکنش‌های خیلی شدیدتری رو در سوریه نشون خواهد داد.
آقای سوال من هم همین هستش که شما اشاره کردین که روسیه S-300 رو از سوریه خارج کرده. اگر به هر حال و جای پای جمهوری اسلامی اونجا قطعا قوی‌تر و محکم‌تر خواهد شد، اگر چنین اتفاقی بیفته و جمهوری اسلامی تونه به خواست دیرینه خودش برسه و پایگاه های خودش رو اونجا محکم کنه، واکنش اسرائیل چگونه خواهد بود؟ آیا تنش جدیدی در منطقه به پا میشه؟
این هنوز مشخص نیستش که جمهوری اسلامی بتونه به طور 100% جاپای خودش رو محکم بکنه. روس ها الان چون درگیر هستن، جمهوری اسلامی این فرصت رو مغتنم شمرده. روس ها یه سری مناطقی که براشون اهمیت راهبردی نداشته خارج شدن، ولی اومدن توی مناطق راهبردی تر مثل هوممین و اللاذقیه که اونجا پایگاه نظامی دارن. ولی جمهوری اسلامی داره تلاش خودش رو میکنه. من فکر میکنم با اومدن نتانیاهو این اون جنگ چند لایه‌ای که اسرائیل داره برای مقابله با تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه شدت بیشتری پیدا خواهد کرد. خود روسا هم مخالف تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه هستن، ولی جمهوری اسلامی داره اون حضور ایدئولوژیک خودش رو به عنوان یک کاوری اونجا بست و گسترش میده. فراموش نکنیم که اسرائیل در اقدامات کم نظیر فرودگاه‌های بین المللی دمشق و حلب رو در ماه‌های گذشته هدف قرار داد و به نوعی دارن به بشار اسد اسرائیلی‌ها هشدار میدن که اگر جلوی نیروهای جمهوری اسلامی رو نگیری، اگر این نیروها جاپاشون صفر بشه در سوریه، مثلا در دمشق، ما فرودگاه بین المللی دمشق رو نابودش می‌کنیم. بنابراین به نظر من جدال بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در ماه‌های آینده به نظر من خیلی شدت بیشتری خواهد گرفت.
حسین آقایی همراه ما بود، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه. و چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمانی را امضا کرده که بر اساس آن فروش نفت به کشورهایی که برای قیمت نفت روسیه سقف تعیین می‌کنند ممنوع شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا، گروه 7 به همراه استرالیا اوایل ماه دسامبر سقف قیمت هر بشکه نفت روسیه را $60 تعیین کرده بودند. در بخشی از فرمانی که به امضای رئیس جمهوری روسیه رسیده آمده است، تحویل نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه به شخصیت‌های حقیقی خارجی و اشخاص دیگر در صورتی که سقف قیمت تعیین کرده باشند ممنوع است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز چهارشنبه در جریان آخرین نشست اعضای حزب حاکم کارگران در سال جاری میلادی از جدیدترین اهداف نظامی کشورش رونمایی کرد. بر اساس آنچه رسانه‌های کره شمالی از سخنان رهبر این کشور منعکس کردند، در سال 2023 میلادی علاوه بر تداوم تنش‌های موجود، باید منتظر آزمایش‌های تسلیحاتی تازه از سوی پیونگ‌یانگ بود. و در حالی که پکن از پایان قرنطینه اجباری در مرزهای خود از 8 ژانویه 2023 خبر می‌دهد، ایالات متحده در حال بررسی اعمال محدودیت‌هایی برای ورود مسافران از چین است. با حذف سیاست کووید صفر توسط دولت چین که از سال 2020 اجرا می‌شد، چند هفته بار دیگر عفونت در سراسر این کشور گسترش یافته و نگرانی مقامات آمریکایی را که شکل گیری گونه‌های جدید کرونا در پیش باشد را افزایش شده است. پکن اذعان کرده پیگیری سیر تکاملی این بیماری همه‌گیر غیر ممکن است و حتی از انتشار داده‌های روزانه خود در مورد وضعیت بهداشت متوقف کرده است. پس از انتشار تصاویر بدون حجاب ستاره شطرنج ایران در مسابقات جهانی، فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی با 2 روز تأخیر واکنش نشان داد. برای بررسی موضوع همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، فدراسیون شطرنج چگونه با پوشش آزاد سارا خادم مواجه شد؟
درود رویا، مشخصه که کاملا اجباری و با فشار مقامات بالادست در وزارت ورزش و فراتر از اون ناگزیر شده که رئیس فدراسیون شطرنج صحبت کنه و چند جمله با اکراه بیان کرده، اینکه ما نفرستادیم، خودشون میرن، با هزینه شخصی رفتن و ما هم تعجب کردیم، همیشه موازین رو رعایت میکرد، این بار نکرده، به همین بسنده کرده، حتی تقبیح هم نکرده برخلاف همیشه. و اینکه با هزینه خودشون بچه ها میرن در شطرنج، خب 99% اعزام ها رو بچه های شطرنج همه با هزینه خودشون میرن، ستارگان شطرنج ایران، و این افتخار فدراسیون نیست، در واقع نقطه ضعف این فدراسیونه و مایه شرمساری این فدراسیونه که نخبگان دختر و پسر شطرنج ایران باید از جیب هزینه کنن، افتخار کسب کنن و این افتخار رو جمهوری اسلامی مصادره کنه. اما اینکه خودش رفته پس ما کاری نداریم، این هم با صحت نداره، چون که او نایب قهرمان دنیاست، بهترین شطرنج باز زن ایرانه، بارها در صدا و سیما، در دیدار خصوصی با وزیر ورزش و غیره، سارا بسیار ورزشکار تراز اولیه در کل رشته های ورزشی. و جالبه که همین فدراسیون دورسا درخشانی که بدون حجاب در یک رقابت بسیار معمولی بین المللی شرکت داشت و به سرعت محروم کردن، همین رقابت هایی که سارا شرکت کرده رو میترا حجازی پور رو به 1 ساعت نکشید از تیم ملی گذاشتن کنار. اما به دلیل اینکه این اتفاق داره مکرر رخ میده، حالا دیگه بلافاصله واکنش نشون نمیدن و وقتی هم واکنش نشون میدن در واقع فقط میخوان از سرشون باز کنن و به سرعت از کنار قضیه بگذرن. این یک دستاورده برای زن، زندگی، آزادی.
مهدی، این روزها تهدیدات مکرر منتقدین جمهوری اسلامی در خارج از کشور رو از سوی مقامات سیاسی و نظامی شاهد هستیم. این موضوع چقدر در عرصه ورزش نمود داشته؟
بسیار زیاد. یعنی نمونهش مثلا سعید مولایی که بارها خانوادهش رو تحت فشار قرار دادن و او مکرر و علنی موضوع اعلام کرد و دیگر ورزشکارانی که پناهنده شدن، حتی خبرنگاران ورزشی خارج از کشور به طور مستقیم دارن تهدید میشن از سوی مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی. آخرین موردش هم حسین سوری، رئیس فدراسیون بوکس، که او با توجه به این که از سیستان و بلوچستان و سنیه، حتی جمهوری اسلامی داشت روش برنامه ریزی میکرد که به عنوان اولین وزیر غیر شیعه در جمهوری اسلامی در وزارت ورزش ازش استفاده کنن، ولی او به همه این به همه اینها پشت کرده و مطلع شدیم که در اسپانیا سفارت جمهوری اسلامی دنبال او میگرده و به هر طریقی از طریق تهدید یا تطمیع برش گردونن به ایران، با توجه به این که اولین رئیس فدراسیونیه که اومده و پناهنده شده بعد از اعتراضات اخیر در ماهای گذشته و ضربه بزرگی طبیعتاً به نظام جمهوری اسلامی، و این تهدیدها ادامه داره و به هر طریقی میخوان پیداش کنن و به هر شکل رو به ایران برگردونن، ولی تا این لحظه موفق نشدن و دستشون به حسین سوری نرسیده چون اصلا در اسپانیا نیست.
مرسی. به غیر از این قهرمانان و به هر حال ورزشکارانی که در خارج از کشور تهدید میشن و به هر حال به قول تو پیگیری میکنن در موردشون، داخل ایران هم قهرمانان و ورزشکاران یا بازداشت میشن یا به هر حال تهدید میشن. حسین شهرولی از قهرمانان سنگنوردی که در مراسم چهلم مهسا امینی بازداشت شده بود، در تماس با خانواده از شکنجه و اخذ اعتراف اجباری گفته. از وضعیت این ورزشکار و اتهامات او چه اطلاعاتی داریم؟
بسیار دلخراشه، یعنی این قهرمان سنگنوردی، و جالبه که رویا بسیاری از سنگنوردها رو بازداشت کردن، اهل طبیعت، عشاق طبیعت، کوهنوردها، بدون دلیل. و خواهر حسین شهروی در اینستاگرام، محبوبه شهروی که خودش هم در این رشته فعالیت میکنه، نوشته که اصلا بهش دارو تزریق میکنن، بهش قرص میدن، در آخرین تماس حتی نمیدونست چرا باید اونجا باشه، میگفت من کجا هم، چرا اینجا هم. اعترافات اجباری گرفتن و مدت‌ها شکنجهش کردن و بلا تکلیف ما مشخص یک اتهام کلی که به همه میزنن، اجماع علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و همین شعارهای کلی که دارن میدن، بسیار تأسف‌آور و نگران کننده است. و جان حسین شهروی در خطر، این که به قهرمانان ورزشی که بی دلیل بازداشت میشن و حتی سایر بازداشتی ها مکرر داریم میخونیم و میبینیم که بهشون دارو تزریق میشه، قرص میدن بهشون، هیچ مسئولی هم پاسخگو نیست، جان بازداشتی ها در خطر، از جمله حسین شهروی قهرمان سنگنوردی.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
گروهی از دانشمندان ژاپنی موفق شدند با استفاده از ضایعات مواد غذایی سیمانی سازگار با محیط زیست تولید کنند. سیمان ماده حیاتی برای ساخت و ساز است که تولید آن گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کند. از سوی دیگر دورریزهای مواد غذایی هنگام تجزیه و پوسیدگی منجر به تولید گاز مضر متان می‌شود. ژاپن که با مشکل بزرگ ضایعات مواد غذایی روبروست، با تولید سیمان سازگار با محیط زیست سعی دارد این دو مشکل را همزمان حل کند.
سیمان سازگار با محیط زیست راه حلی برای ضایعات مواد غذایی. اینجا آزمایشگاهی در دانشگاه توکیو است، جایی که محققین با ایده این نوع قصد دارند چند مشکل زیست محیطی را حل کنند. به تازگی گروهی از دانشمندان ژاپنی موفق شدند ضایعات مواد غذایی را به سیمان تبدیل کنند. این سیمان میتواند تقاضای روبه رشد صنعت ساخت و ساز و نیاز به ساختمان بیشتر را بدون افزایش کربن تأمین کند. سیمان یک ماده حیاتی برای ساخت و ساز است، اما تولید آن گازهای گلخانه‌ای مضر ایجاد میکند. از سوی دیگر دورریز مواد غذایی هنگام تجزیه و پوسیدگی منجر به تولید گاز مضر متان میشود. ژاپن که با مشکل بزرگ ضایعات مواد غذایی روبروست، با تولید سیمان سازگار با محیط زیست سعی دارد این دو مشکل را همزمان حل کند.
تخصص من بتونه، برای همین اول در مورد بتون تحقیق کردم. بتون تاثیر منفی رو محیط زیست داره، چون دی اکسید کربن تولید میکنه. همچنین مواد اولیه بتون مثل آهک در دنیا رو به کاهشه. من میخواستم ماده ای تولید کنم که جایگزین اون بشه، برای همین این تحقیق رو شروع کردم.
محققین پروژه سیمان سازگار با محیط زیست ابتدا راهی برای ساخت بتون با قرار دادن ذرات چوب پودر شده به روش فشرده سازی حرارتی پیدا کردند. آنها در مرحله بعد از مواد گیاهی دیگر مثل برگ چای، پوست پرتقال و پیاز، تفاله های قهوه برای تولید سیمان استفاده کردند. آنها میگویند این سیمان را میتوان ضد آب ساخت و با کمک ماده سنتی لاک ژاپنی آن را از جوندگان و سایر آفات محافظت کرده.
شکل‌دهی کامل بتون سخت بود. وقتی که ذرات مواد اولیه را فشرده میکردیم به درستی تشکیل نمیشدن و به صورت پودر باقی میموندن. گاهی وقتا کاملا ذوب می شدن. ما در ابتدای کار آزمون و خطاهای زیادی داشتیم که چالش برانگیز بود.
ژاپن سال 2019 میلادی بیش از 5.5 میلیون تن ضایعات مواد غذایی تولید کرده و حالا دولت این کشور قصد دارد تا سال 2030 میلادی این میزان را به 2.5 میلیون تن کاهش دهد. سیمانی که از ضایعات مواد غذایی تولید می شود را می توان مجدداً استفاده یا در صورت عدم نیاز دفن کرد. محققان امیدوارند این سیمان جایگزین محصولات پلاستیکی و سیمانی شده و به این روش به کاهش گرمایش زمین کمک کنند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.